همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا عازم اجلاس سالانه گروه جی 20 در هند شد. یک زندانی سیاسی از شرایط اسفناک زندان قزل‌حصار خبر داد. و دو نفر از ماموران نیروی انتظامی در بلوچستان در تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای شرکت در نشست سالانه سران گروه 20 عازم دهلی نو شد. در این اجلاس شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه غایب خواهند بود. قرار است لی چیانگ نخست وزیر چین به نمایندگی از کشورش در این اجلاس شرکت کند. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه عدم حضور رئیس جمهور چین را مایوس کننده خواند، اما گفت به زودی با او ملاقات می کند. رئیس‌های جمهوری چین و آمریکا آخرین بار پارسال در بالی اندونزی دیدار کردند. سعید ماسوری زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان قزل‌حصار از وضعیت تکان دهنده در این زندان خبر داد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آقای ماسوری که به تازگی از زندان اوین به قزل‌حصار منتقل شده، در این نامه نوشته گاهی در یک اتاق تقریبا 9 متری 15 تا 16 زندانی نگهداری می‌شوند. این زندانی سیاسی که 23مین سال حبس خود را بدون مرخصی سپری می‌کند، زندان قزل‌حصار را یک سیاه‌چاله توصیف کرده است. روز 12 شهریور ماه مسئولان قضایی در ایران 13 زندانی سیاسی را بدون اعلام قبلی و ارائه دلیل مشخصی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. خبرگزاری هرانا روز 14 شهریور خبر داد که سعید ماسوری و 12 زندانی دیگر در اعتراض به انتقال از زندان اوین به زندان قزل‌حصار و شرایط نامناسب در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای تایید کرد که روز چهارشنبه دو نفر از ماموران نیروی انتظامی در شهرستان تفتان با تیراندازی افراد مسلح کشته شدند. در این اطلاعیه آمده که محمد میرشکار، رئیس اداره پشتیبانی و سرباز وظیفه رضا فسنخری جان باختند. هنوز فرد یا گروهی از مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این اولین بار نیست که به ماموران نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان حمله می شود. رسانه‌های اسرائیلی و عربی خبر دادند که برای دو وزیر اسرائیل که قصد داشتند در کنفرانس یونسکو در ریاض شرکت کنند، ویزا صادر نشده است. به گزارش شبکه 13 تلویزیون اسرائیل و شبکه العربیه، دولت بنیامین نتانیاهو با عربستان برای دعوت از الی کوهن وزیر خارجه و یواکیش وزیر آموزش و پرورش اسرائیل رایزنی کرده تا بتوانند در همایش میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کنند، اما با این حال عربستان از صدور ویزا برای آنها خودداری کرده است. هنوز دولت‌های اسرائیل و عربستان به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. روز پنجشنبه سفارت ایران در ترکیه طی یادداشتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی با ترکیه بر سر تسریع انتقال زندانیان ایرانی تبار به ایران به توافق رسیدند. سفارت ایران در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که بعد از ملاقات معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی با ایلماز تونج وزیر دادگستری ترکیه، مقدمات انتقال بیش از 40 نفر از زندانیان ایرانی از ترکیه به ایران مهیا و به احتمال زیاد تا ماه آینده مراحل اجرایی خواهد شد. و اینکه فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به اخبار اخراج و کنار گذاشتن استادان با سابقه دانشگاه ایران گفت که این افراد میبایست اخراج میشدن به خاطر اینکه فعالیت‌های دیگری داشتند. سپاسگزاریم از توجهتان. به گزیده خبرهای این ساعت
پیشبینی رئیس پیشین بانک مرکزی از شکست دولت رئیسی در مهار تورم تا پایان امسال. گفتگویی داریم با حسن منصور اقتصاددان. و در مورد واکنش های مختلف مسئولین حکومت به اخراج اساتید گفتگویی داریم با سولماز ایکدر، روزنامه نگار اجتماعی. و همچنین از افزایش سرسام‌آور قیمت نوشت افزار، سرویس و روپوش دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در شبکه ایکس یا توییتر سابق از شکست دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم تا پایان امسال نوشته. او با دادن آماری نوشته که با وجود ادعای سه برابر شدن درآمد نفتی، تورم در سال 1402 از میزان تورم سالهای فشار حداکثری ترامپ بیشتره. از سوی دیگه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 میگه برخی در فضای مجازی و رسانه‌ها به انتظارات تورمی دامن میزنن و دولت در این باره چاره اندیشی کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسن منصور اقتصاددان که با هم بشنویم.
خواست کنم بیانات آقای همتی بیانات درست و متینی است و مسئله این است که دولت آقای رئیسی نه فقط ادعا کرده که درآمدهای نفتی سه برابر شده، بلکه ادعا کرده که این پولها رو وصول کرده. و من فکر میکنم که مشکل در اونجاست، برای اینکه دولت رئیسی سابقه نادرست گفتن زیاد داره. اگر ناوصول شده باشه به هیچ وجه توضیح نمیدهد که چگونه ممکنه تورم این همه زیاد شده باشه. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگه خب این دولت، من میفهمم به عنوان آدمی که شاخص میسازه، شاخص کار کرده، توری و تکنیک شاخص رو درس میده، من میفهمم که تغییر سال پایه ضرورت پیدا میکنه، به ویژه در دوران تحول های فنی این سرعت پیدا میکنه، 5 سال، 2 سال، 3 سال. ولی عملا تغییر سال پایه در بیان نرخ تورم اثر میگذاره، به این ترتیب که اگر این نرخ تورمی که دولت آقای رئیسی اعلام کرده بدون تغییر سال پایه انجام میگرفت، بین 3 تا 4% تورم بالاتر میبود. در نتیجه این در واقع یک نوع آمارسازی است برای بیان تورم. علاوه بر این 2-3 نکته دیگر هم در همین نرخ تورم قابل توجهه. یکی این است که تغییر ترکیب اقلام کالاهای موجود در اون سبد مورد اندازه‌گیری، اینها عوض میشن و در نتیجه آماری که مرکز آمار روشون تکیه میکنه با تغییر نسبت انجام میگیره، به این معنی که اون قیمت کالایی که مثلا مواد خوراکی 80% بالا رفته، اگر وزن این رو در مجموعه سبد شاخص کاهش بدیم، کم در نشون بدیم، نرخ تورم پایین میاره. از این بازی ها وجود داره که عملا شاخص اعلام شده رو مشکوک نشون بدیم. آمارسازی برای کمتر نشون دادن نرخ تورم با تغییر سال پایه، عملا تورم حدود 3-4% از سال پایه پیشین کمتر محاسبه می شود. به این ترتیب دلیل تغییر سال پایه صرفا اون ضرورت علمی و فنی پشتش نیست، بلکه برای نشون دادن، یعنی برای پایین آوردن نرخ تورم. به این ترتیب آمار رو از معنادار بودن خودش کم میکنه.
آقای منصور، وعده هایی که دولت ابراهیمی رئیسی در مورد مهار تورم در شروع کار به مردم داده بود تحقق پیدا نکرده و به گفته عبدالناصر همتی تورم در سال 1402 به 46.9% میرسه. با افزایش تورم ما فقط میبینیم که فشار معیشتی روز به روز روی شونه های مردم بیشتر سنگین میشه. از سوی دیگه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 وعده داده دولت نفت های خودش رو با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی میگذاره و قرار نیست کالای اساسی گرون بشه. با توجه به این صحبت‌ها، این افزایش تورم رو حکومت چطور میتونه جلوشو بگیره و یا اساساً در توانش هست که جلوشو بگیره؟
ملاحظه ببینید، 2 موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این است که تورم برای مردمی که زندگی میکنن کمتر میشه. دومی این است که آیا میشود با بازی‌های آماری تورم کمتر نشون داد؟ انگار یک بیمار تب 42 درجه داره، ما میاییم و دستکاری کردن با ترمومتر نشون میدیم که تب تو 39 درجه است. این حال بیمار رو بهتر نمی کنه. در نتیجه کار دولت به این عملا شبیهه که میخواهد ترمومتر رو دستکاری کنه. اما بیان آقای خاندوزی به نظر من بیان خنده‌داری است، برای اینکه آقای وزیر اقتصاد که اومدن نرخ ترجیحی رو از 4200 تومان بردن به 28500 تومان، الان اعلام میکنن که چون بر مبنای این نرخ ترجیحی پول نفت رو به بانک مرکزی خواهیم داد، قیمت بالا نخواهد رفت. دقیق چنین نیست. شما همین نرخ تحویل ارز به بانک مرکزی رو از 10-11 هزار تومان به 28.5 بالا برده اید. در نتیجه روی تمامی قیمت ها سرشکن میشه و قیمت ها بالا میره.
گفتگوی شنیدید با حسن منصور اقتصاددان. اما بعد از این که در روزهای اخیر گزارش های از افزایش سرسام‌آور قیمت نوشت افزار و سرویس مدارس منتشر شد، حالا یک عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خبر داده که قیمت روپوش مدارس هم نسبت به سال گذشته 40-50% افزایش پیدا کرده. در همین زمینه الهه روان شد گزارشی داره که با هم میشنویم.
تنها چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، تهیه اقلام مورد نیاز فرزندان برای رفتن به مدرسه به بزرگترین دغدغه برای خانواده‌ها به ویژه کم درآمدها بدل شده است. روز پنجشنبه اعلام شد که قیمت روپوش و شلوار مدارس دوره دبستان از محدوده 600 هزار آغاز می‌شود. اکرم ایوزخانی، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفته است که این تنها برای طرح‌های ساده است و بهای لباس‌های لوکس مدارس تا حدود 1,400,000 تومان هم میرسد. اما شنوندگان رادیو فردا میگویند که روپوش ها را تا 2.5 میلیون تومان هم خریدند. سه روز پیش روزنامه شرق در گزارشی بهای یک کوله پشتی را چند صد هزار تا 12 میلیون تومان اعلام کرد. به جز اینها شورای شهر تهران هم پنجم شهریور ماه افزایش 45% نرخ سرویس مدارس را تصویب کرد. یک عضو شورای شهر همان روز اعلام کرد که هزینه سرویس مدارس برای دانش آموزان ابتدایی دست کم 5 میلیون تومان و حداکثر 21 میلیون تومان و برای دانش آموزان متوسطه حداقل 6 میلیون و حداکثر 23 میلیون تومان است. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که این مبالغ، به ویژه اگر خانواده چند فرزندی باشد، حقوق و حتی دستمزد خانواده متوسط نیز کفاف آن را نمیدهد و در مورد بی بضاعت‌ها چه بسا عطای فرستادن کودک به مدرسه را به لغایش ببخشند، چرا که اصلی ترین علت ترک تحصیل یا جاماندن از تحصیل در ایران فقر اعلام شده است. روز 27 و 28 مرداد ماه دو معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به طور جداگانه از 160 هزار بازمانده از تحصیل تنها در مقطع ابتدایی در کشور خبر دادند و این آمار متعلق به ترک تحصیل یا جاماندگان از تحصیلی است که در مقطع ابتدایی شناسایی شدند. از یک مادر ایرانی در مورد دغدغه و نگرانیش در این باره بشنویم.
من تو بچه دارم، یکیش مقطع ابتدایی هستش، یکیش هم که مهد میره. ولی اینی که مقطع ابتدایی هستش، امسال دوباره باید لباس تهیه بکنیم، منتو شلوار مدرسه که دوباره مثل هر سال کاملا بی کیفیت هستش. میگم این همه هزینه باید بدی، از منهای ثبت نامش، منهای خیلی چیزای دیگه. واقعا نگاه کن، من خواستم براش لوازم تحریر آماده کنم، حالا اینا مقطع ابتدایی هستن، نهایتا یه دفتر دیکته میخوان، یه مش میخوان. واقعا در توانم نیست، من و همسرم که تو هر دو نفرمون شاغل هستیم، براش تهیه بکنیم. یه کیف مدرسه بخوای برای بچه تهیه بکنی، شده 1,800-900.
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا همه این معضلات را با تورم عمومی در کشور مرتبط می‌داند.
افزایش قیمت لباس فرم مدارس پیرو تورم عمومی اقتصاد اتفاق افتاده، چون برای تولید کننده این لباس ها همه هزینه های تولید از لوازم اولیه مثل پارچه و نخ تا هزینه اجاره کارگاه، دستمزد و انرژی افزایش پیدا کرده و در نتیجه طبیعیه که قیمت تمام شده لباس فرم هم افزایش پیدا میکنه. اما دو نکته قابل توجه در مورد خانواده هایی که فرزند مدرسه ای دارن وجود داره. اول اینکه باید در نظر بگیریم لباس فرم فرم برای همه مدارس هم از دولتی و خصوصیه و حتی خانواده‌های تنگدستی که در حاشیه شهرها کودکان خودشون رو به مدرسه میفرستن ناچارن به صورت اجباری هزینه لباس فرم رو بدن. دوم اینکه لباس فرم تنها هزینه افزایش یافته برای این خانوارها نیست. هزینه نوشت افزار، کیف، کف، سرویس مدرسه و شهریه‌های پیدا و پنهان مدارس خصوصی و حتی دولتی باید به این فهرست اضافه بشه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که در سال تحصیلی گذشته، سال 1400-1401، آمار افراد جامانده از تحصیل در کشور 911272 نفر بوده است و 70% آنها از دهک‌های ضعیف یعنی 1 تا 5 جامعه هستند. سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب بیشترین بازماندگان از تحصیل را در خود دارند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آموزش رایگان به عنوان یک حق برای شهروندان نام برده شده، اما در عمل می‌بینیم که آموزش تا دیپلم هم نه تنها رایگان نیست بلکه کاملا طبقه بندی شده است. یعنی هر چه یک خانوار پولدارتر باشه، فرزندش از امکانات آموزشی بهتری برخوردار میشه و آینده بهتری رو میتونه برای فرزندش بسازه. دولت حتی برای خانوارهای تنگدست و یا مدارسی که در مناطق محروم کشور هستند هم هیچ یار برای رایگان شدن تحصیل به معنای واقعی در نظر نگرفته که متاسفانه نتیجه این روند فقدان عدالت آموزشی در ایران و افزایش نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حتی در مقطع دبستان.
ایران از جمله کشورهایی است که متعهد به قانون آموزش اجباری است و در لایحه حمایت از قانون کودکان و نوجوانان عدم حضور کودکان در مدرسه برای والدین آنها جرم انگاری شده است. اما این قانون حتی به گفته دست‌اندرکاران وزارت آموزش و پرورش عملاً ضمانت اجرایی ندارد.
پس از تصفیه حساب و اخراج گسترده اساتید دانشگاه، حالا روابط عمومی دانشگاه تهران در اطلاعیه اعلام کرده عدم همکاری تنها با اساتید حق و تدریس این دانشگاه صورت گرفته. علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در واکنش به اخراج اساتید گفته همه میتونن نخبه باشن اما نخبگی دلیل تخلف نمیشه. در همین زمینه با سولماز ایکدر، روزنامه‌نگار اجتماعی، گفتگو کردم و در این مورد از او پرسیدم.
روابط عمومی دانشگاه تهران یه اطلاعی صادر کرده مبتنی بر این که عدم همکاری تنها با اساتید حق و تدریسی این دانشگاه صورت گرفته. در این اطلاعیه به صحبت‌های رئیس دانشگاه تهران اشاره شده و ادعا شده که طی 2 سال اخیر هیچ موردی مبنی بر اخراج هیئت علمی در دانشگاه تهران رخ نداده. این در حالیه که اولا که روابط عمومی دانشگاه تهران فقط میتونه در مورد این دانشگاه اظهار نظر بکنه. ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم از اساتید شاخصی که در دانشگاه‌های دیگه اخراج شدن. شاید مشهورترینشون آقای شریف زارچی باشه که از دانشگاه شریف اخراج شدن، همینطور اساتید دیگه از دیگر دانشگاه‌ها. اما مسئله مهم اینجاست که روابط عمومی دانشگاه تهران حتی در مورد خود این دانشگاه هم داره دروغ میگه. خانم هازینه موحد، استاد گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران، از سال 72 عضو هیئت علمی این دانشکده بودند و از چهره های شاخص رشته خودشون هستند که ایشون هم به نوعی اخراج شدند. مسئله اینجاست که دروغ گفتن و فرافکنی کردن و قبول نکردن مسئولیت تبدیل به یک روال شده در نظام جمهوری اسلامی. فقط در دولت 13 ما میبینیم که به صورت بیشتری داره بهش پرداخته میشه. مسئله اینه که به هیچ کدوم از این اساتید دانشگاهی که اخراج شدند جرمی مرتکب نشدند. در نهایت صرفا به دلیل حمایت از دانشجویانشون هست که دارن اخراج میشن.
خانم ایکدر، مصطفی معین وزیر علوم و تحقیقات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و دولت محمد خاتمی در مورد رفتار با استادان و دانشجویان معترض این دولت رو با دولت نهم و دهم مقایسه کرده. در رابطه با این قیاس برای ما بگین چه تشابهاتی وجود داره؟
آن زمان هم اعتراضاتی صورت گرفت توی بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه علامه. میزان اخراج اساتید در حدی بود که رئیس وقت دانشگاه علامه به عنوان مهمترین دانشگاه علوم انسانی ایران ازش به عنوان کودتای علیه غرب‌گرایان خودش با این عنوان ازش یاد می‌کرده. مسئله اینجاست که همونطور که آقای معین هم گفتن این برخوردهای سلبی و شدید باعث ناامیدی، سرخوردگی و مهاجرت گسترده در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه هست. هر کدوم از این اساتید سالها سرمایه گذاری شده برای اینکه پایه علمی پیدا بکنند که امروز خدمات به کشور ارائه بدن، در ساختن کشور و در تربیت دانشجویان مشارکت داشته باشند. فرستادن اونها خارج از سیستم آموزشی و ناچار کردنشون به مهاجرت و در مقابل به دانشگاه دعوت کردن افرادی صرفا به دلیل داشتن عقاید سیاسی همسو بدون داشتن تخصص لازم، اشتباهی که تا حالا جمهوری اسلامی چندین بار مرتکب شده و در خیلی از موارد جبران ناپذیر بوده.
خانم ایکتر، برخی زمزمه‌ها شنیده شده مبنی بر اینکه نماینده‌های نزدیک به جبهه پایداری در مجلس طرحی در دست دارن مبنی بر اینکه سازمان سنجش رو به جای آموزش عالی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاره. این اقدامشون در صورت اینکه تبدیل بشه به قانون برای آینده جامعه دانشگاهی ایران چه اتفاقی میفته؟
این در راستای همون جریان خالص‌سازیه، در راستای جریانی هست که قرار یک اقلیتی سخت وفادار به نظام، سرسپرده نظام، تنها از امکانات این کشور استفاده بکنند و سعی کنند که کشور رو در جهت منویات هسته سخت قدرت هدایت بکنند. تا پیش از این هم البته سازمان سنجش تا یه جاهایی در مقابل دخالت‌های نهادهای امنیتی در نحوه پذیرش دانشجویان عقب نشینی کرده بود. ما میدونیم که دانشجویان پیرو آیین بهائیت یا برخی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی دارند تحت عنوان دانشجویان ستاره دار از تحصیل در ایران محروم هستند، ولی تا پیش از این هرگز در این ابعاد گسترده قرار نبود، امکانش رو نداشتن نهادهای امنیتی که در ساز و کار پذیرش دانشجویان دخالت بکنند. اما در صورت تصویب این طرح عملا دست نهادهای خاص برای انتخاب دانشجو باز خواهد شد، همونطور که الان دارن در نحوه استخدام اساتید دخالت میکنند و تقریبا میشه گفت که سیستم آموزش عالی رو با یک چالش بسیار بزرگ در ایران مواجه خواهند کرد.
یک روز پس از اعلام تصمیم برای اجرای رزمایش نظامی مشترک ایالات متحده آمریکا و ارمنستان، روسیه چنین اقدامی رو یک هشدار در شرایط موجود توصیف کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتیم با تورج عطابکی، کارشناس امور خاورمیانه، که با هم بشنویم.
ریشه های این طرح رزمایش مشترک امریکا و ارمنستان به سرخوردگی ارمنستان از نقش روسیه در این منطقه برمیگرده. ارمنستان متحد طبیعی و متحد بسیار بسیار تاریخی روسیه بوده، ولی در سالهای اخیر روسیه حضورش در منطقه قفقاز جنوبی کم رنگتر شده. دیدیم که در جریان آخرین ستیزی که بین آذربایجان و ارمنستان بود و آذربایجان توانست تمام سرزمین های اشغالی رو پس بگیره، روسیه حضور کمرنگی داشت، به حمایت از ارمنستان بر نخواست، بلکه یک بازیگر تازه در صحنه آمد و اون هم ترکیه بود. حالا بر اساس اون آتشبسی که در سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان امضا شد، روسیه قرار بود که نقش میانجی رو داشته باشه و حافظ صلح باشه برای کریدور لاچین که مسیر ارتباطی بین ارمنستان و قره‌باغ بود. حالا به ادعای ارمنستان در ماهای اخیر آذربایجان محدودیت‌هایی در این گذرگاه ایجاد کرده و اجازه نمیده که اتومبیل‌ها یا کامیون‌هایی که قرار به قره‌باغ برسن از این گذرگاه عبور کنند. به همین خاطر هستش که روسیه هم اینجا در حقیقت کاری نکرده. حالا آقای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان متهم کرده روسیه رو که اهمال کاری دارید می‌کنید، نقشی ندارید اینجا و ما اشتباه کردیم که تمام تخم مرغ‌هامون رو تو سبد شما داشتیم. ما باید در حقیقت یک روابط بین المللی متکثر می داشتیم و این یک اشتباه استراتژیک بود برای ما و حالا می خواهیم جبران کنیم.
جناب عطاوکی، همونطور که می دونید بازیگران دیگری هم در این صحنه هستند، از جمله اسرائیل و ترکیه. چرا روسیه پشتیبانی از جمهوری آذربایجان رو ترجیح داد بر ادامه پشتیبانی از ارمنستان که متحد دیرینش بود؟ دلیل این چرخش چی بود؟
این چرخش رو باید در حقیقت سایه رابطه روسیه با ترکیه جستجو کرد. روسیه و ترکیه یک رابطه بسیار بسیار پیچیده‌ای دارند، هم متحد هم دیگه هستند، هم نقد میکنن رفتار هم دیگه رو، و در جریان اون جنگ 40 روزه قره‌باغ روسیه پشت نکرد به ارمنستان، اما در حقیقت آن گونه که بایسته و شایسته است به ادعای ارمنستان از ارمنستان هم حمایت حمایت نکرد و دست ترکیه رو باز گذاشت که یک حمایت تمام قد داشته باشه از جمهوری آذربایجان. طرف دیگه ما در حال حاضر همونطور که اشاره کردید اسرائیل رو داریم، یکی از متحدان بسیار بسیار مطرح ایالات متحده امریکا و از طرف دیگه متحد چشمگیر جمهوری آذربایجان. از این رو یک تناقضی اینجا وجود داره. اگر امریکا قرار از ارمنستان حمایت بکنه، پس متحد امریکا که اسرائیل باشه از آذربایجان حمایت میکنه. آیا یک تضادی بین این دو شاهد خواهیم بود یا نه؟ به هر صورت این نشون دهنده پیچیدگی وضعیتی که ما به نقد میتونیم شاهدش باشیم.
مرگ زندانیان در حین بازداشت و یا پس از آزادی از زندان‌های ایران با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو بوده. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار برخورد جدی با مقصران و مجرمان بوده. گزارش بشنویم از کیانوش فرید.
هشدار مولوی عبدالحمید نسبت به مرگ زندانیان در حین بازداشت و یا پس از بازداشت. مولوی عبدالحمید، رهبر پرنفوذ اهل سنت در ایران، با انتشار یک یادداشت نسبت به جان باختن جواد روحی در زندان واکنش نشان داد. مولوی عبدالحمید نوشته مرگ ناگهانی برخی زندانیان در بازداشت و یا پس از آزادی، از جمله جان باختن جواد روحی، باعث بازتاب منفی در جهان و افزایش بدبینی ها شده است و تاکید کرده که مسئولان باید برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ با عوامل آن برخورده جدی کنند. هشدار این رهبر پرنفوذ اهل سنت نسبت به مرگ در زندان یا بعد از زندان در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌های تحقیقی خود بارها به ماجرای مرگ کشاندن عمدی زندانیان به خاطر شکنجه و ممانعت از اعزام زندانی‌ها به بیمارستان اشاره کردند. در آخرین مورد نیز سازمان عفو بین‌الملل مرگ جواد روحی را جنایت خواند و با انتشار یک بیانیه خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراغذایی توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بررسی شود. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
یک مسئله که ما از بعد به انقلاب و به خصوص در سالهای اخیر باهاش مواجه هستیم، مرگ در زندان و مرگ در فاصله کوتاهی بعد از زندان هست و آمار نشون میده که در 10 سال گذشته حدوداً نزدیک 100 نفر به این شیوه از بین رفتن. یعنی ما علاوه بر اعدام‌های پرشمار، در واقع مسئله اعدام‌های خاموش رو داریم که به این صورت است، در واقع سلب حق حیات در زندان به طور جدی مطرح است و خب طبیعیه که مدافعان حقوق بشر خواستار این هستن که مطابق تعهدات جمهوری اسلامی به این مسائل رسیدگی بشه توسط یک هیئت تحقیق، که این هیئت تحقیق قاعدتاً باید مورد تایید بستگان قربانی باشه. از آخرین نمونه های مرگ در زندان و بعد از زندان، علاوه بر جواد روحی که خب در زندان کشته شد، میشه از امیر حسین تروال و پیمان گلوانی و سپیده فرهان نام برد که این عزیزان یا در زندان حالا در اثر شکنجه یا هر چیز دیگر، هر اتفاق دیگر فوت کردند و یا در مدت کوتاهی بعد از اینکه آزاد شدند. مریم آربین هم وکیلی بود که هنگام آزادی قاضی او به او گفته بود که تو اکنون مرده‌ای و نمیدانی و هنوز نمیدانی که مرده‌ای. اینا همه شک در مورد اینکه قبل از آزادی شرایط رو فراهم می‌آورند که فرد بعد از آزادی فوت بکنه رو به شدت افزایش میده.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. با این حال، مسئولان زندان و نهادهای امنیتی اطلاعاتی هر بار با پنهانکاری، انکار و جعل روایت ها از هر گونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت شانه خالی می کنند. بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، تنها در اعتراضات سال 1401 ده ها نفر بر اثر شکنجه برای اعترافگیری و اعلام عواملی چون خودکشی، سکته، حمله قلبی، گاز گرفتن سگ، افتادن از ارتفاع و یا بیماری های دیگر جان خود را از دست دادند.
با اتمام گزارش کیانوش فرید به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید با شماره تلفن 20420 725 9730 با ما در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.